سوال عجیب و غریب ما ماشین جواب سوال پیامکی ما نیست، این دوتا کنار هم دیگه پخش میشه. دلیل نمیشه که شما شنونده از اشتباه بکنید، این اشتباه از ماست. به شما بگم که سوال پیامکیمون
این چیز صدایی بود که شنیدید،
من که نفهمیدم امروز انقدر قرقاتی شده همه چی که اصلا هیچی نفهمیدم.
نه اون صدایی که شنیدید یه مقدار هولناک بود، بگید که فکر میکنید صدای چی هستش، چه صداییه، از چه منبعی این صدا. عدسه
میکنیم چشمون رو میبندیم، من بعدن ما جوابش رو بهتون
میگیم. اونو ماشین جواب در انتهای همین برنامه پاسخش رو بهتون اعلام میکنه، ولی تا اینجا ما از شما خواستیم که پیامک بزنید یا تماس تلفنی بگیرید، بگید که اون صدایی که شنیدید صدای چی بوده.
احسان مهجو و تازه ترین خبرهای دنیای علم و فناوری.
خبر اول رو ابتدای هفته هستیم شنبه، علاقه شدید شما به مغز دارید، در خصوص مغز انتخاب کردم و اون هم این که سیمی باریک‌تر از مو ساخته شده که در رگ‌های مغز نفوذ میکنه و میتونه حرکت بکنه. پژوهشگران سوئیسی این سیم
رو میشه حرکت داد دیگه، خود سیم حرکت میکنه،
خود سیم حرکت میکنه و میشه حرکتش هم داد. خیلی جالبه.
فکر کردم که پس یعنی خودش خود به خود حرکت میکنه.
بله این
چرا
حالا میگم
خودش
چرا
خود, خود, خود حرکت میکنه،
میگم به چه روش خودش خود به خود حرکت میکنه. این سیم بسیار باریک‌تر از موی انسان در واقع میتونه توی موی رگ‌های مغز حرکت بکنه، با جریان خونی که در واقع حاکم هست داره جریان پیدا میکنه، خون با همون حرکت مثل قطعه چوبی که در رودخانه افتاده با جریان آب حرکت میکنه. آها. به همون روش در واقع به کمک همون جریان خون حرکت میکنه، بدون اینکه به دیواره های مویرگ فشار بیاره یا به واسه تخریب یا سوراخ شدن مویرگ
چه کمکی میکنه به پزشکان یا کسانی که مطالعه میکنن رو مغز.
اولا خب اینکه ما بخوایم یک جسم خارجی رو تو مویرگ های مغز تا به الان قرار بدیم تقریبا تو الان شدنی نبوده. توی رگ‌های بدن جاهای مختلف برای جاروبسانی یا باز کردن زخامت بیشتره، ولی این سیم‌های بسیار باریک توی موی رگ‌های مغز حرکت می‌کنن با جریان خون و جالب‌تر اینجاست که میتونن دور بزنن، چون اون جایی که موی رگ‌ها میپیچه، یعنی
ممکنه که سیم نپیچه،
ممکنه سیم نپیچه ولی این سیم این قابلیت رو داره که در واقع تغییر شکل بده و اون جایی که به دست انداز میرسه و دور بعد بزنه
به پیچ میرسه
بتونه دور بزنه. و خاصیت تقریبا مغناطیسی هم داره، از طریق یک آهنربا جریان مغناطیسی که از بیرون میتونه اونو هدایت بکنه، هر جایی که سر پیچا گیر بکنه با اون جریان آهنربا میتونن اون سیم فلزی رو حرکتش بدن و رد کنه، گلوگاه رو بره و میشه گفتش که در این حوزه از پزشکی یک ابداع خیلی جدید و جالب به حساب میاد.
این جهان امروز ماست. احسان مهجو.
خبر بعدی شیوه جدید درمان ناشنوایی با ژن درمانی به دست اومده که خیلی خبر امیدبخشی هست برای کسانی که مبتلا به کمبود شنوایی یا ناشنوایی هستن. شیوه جدید برای درمان ناشنوایی در واقع به این صورت هستش که میان مواد ژنتیکی رو به درون سلول‌های گوش داخلی منتقل می‌کنن و جایگزین ژن‌های ناقص موجود در سلول‌های فعلی میشن و عملکرد اون سلول‌هایی که دچار جهش با نقص عملکرد شدن. هفته گذشته من گفتم که در واقع تولد کسی بود که تعدادی از ژن‌های در واقع جهش یافته رو ما دسته‌بندی کرد و متوجه شد که بعضی از ژن‌ها وقتی دچار جهش میشن باعث افزایش عملکرد شخص میشن، بعضی از جهش‌های ژنی باعث کاهش عملکرد میشن. بسیاری از بیماری‌های ناشنوایی مربوط به حوزه ناشنوایی به خاطر جهش ژنی هستش که از نوع کاهش عملکردی هستند. حالا به این روش الان کاری که انجام میدن، اومدن یک ویروس مصنوعی بی‌ضرر رو، ویروسی که خطر نداره و مصنوعی خودشون تو آزمایشگاه ویروس رو ساختن، اومدن استفاده کردن تا نسخه سالم و عادی اون ژنی رو که باعث در صورت جهش باعث کمبود شنوایی میشه رو اومدن اون رو در واقع ساختارش تغییر دادن و سالمش کردن از طریق این ویروس مصنوعی، و به این ترتیب در واقع نیاز به خیلی از عملهای جراحی که قبلا انجام میشد یا حالا وسایل خارجی که در گوش قرار میدادن که بخواد افزایش شنوایی صورت بگیره، الان به نوعی میشه گفتش که با این ژن درمانی خود اون بیماری کلا دیگه برطرف میشه. و جالب از لحاظ آماری بگم که از هر 200 نوزادی که متولد میشن یک نفرشون دچار معلولیت شنوایی هست، یک درصدی از معلولیت شنوایی داره، و از هر 1000 نوزادی که متولد میشن یک نفر متاسفانه به صورت کامل ناشنوا هست.
خیلی خبر عجیبیه، یه خورده نه اینکه مشکوک باشه ها، انقدر حیرت آوره، چون اینکه بتونه ساختار ژنتیکی رو عوض بکنه یعنی بعد سلول بسازه،
ژن درمانی دیگه دقیقاً.
خود این یه موضوعیه که به نظرم جا داره که توی پرونده ویژه بهش بپردازیم. اجازه بدید با یه پونز به دیوار استودیوی رادیوم بچسبونیمش و
من یادداشت بکنم اینجا توی دفترچه اخبار یادم باشه
یه دونه کاغذ انقدی.
نه دفترچه شما... چون خیلی قطور هست، هر صفحه مربوط به یک پرونده است و ما تا دو ماه آینده موضوعات رو مشخص کردیم. خب الان بعد میرفتم روز 61 رو یادداشت میکردم.
من هیچ، من سکوت. امروز فکر کنم تا اطلاع ثانوی به جای موسیقی دیگه این
آره این صدا رو بشنویم.
این صدا صدای یک جای عجیبه، صدا از یک نقطه متفاوته، صدای فوق‌العاده استثنایی شاید بگیم، یه جور برداشتی از جهان پیرامون ماست. این صدای کجاست؟ این سوالیه که احسان مهجو امروز در برنامه مطرح کرده و شما دارید به ما پیامک میزنید.
3881 از شما خواستیم که پیامک بزنید. 3881 بگید این صدای چیه، چه وسیله، چه جسمی، چه حیوانی، هر چیزی که به ذهنتون میرسه، یا با 2265-2104
به علم رفت داره؟
بله قطعا برنامه رادیوم علمی هستش. 2265-2104 تماس بگیرید. پیامک زدن آقا مهدی از تهران: سلام، خسته نباشی، صدای وال یا نهنگ غول‌پیکر در زیر اعماق اقیانوس هست. و امین از زرند گفتن سلام و خسته نباشید، فکر میکنم صدای فضاست. بماند که حالا آقای مهدی جکمه یا جکمه سیاه از لرستان گفتن سلام، صدای ویروس انگلیسی به نظر میاد. اینم یه پاسخه، یه نظره، بگید به ما.
مگه ویروس انگلیسی داری؟
این ویروس کرونایی که میگن الان جهش پیدا کرده دوچاره.
خب پس یعنی قبلیه بگیم چینی اینه؟ مگه ما ترامپ ترامپ میگفت ویروس چینی،
حالا الان ویروس انگلیسی مد شده دیگه.
کار انگلیسی،
کار انگلیسی،
کار انگلیسی هست. خیلی ها پرسیدن که رادیوم رو چطور میشه شنید. رادیوم از طریق رادیو جوان طول موج 88 مگاهرتز در دسترس شماست و البته که وبسایت ایران صدا و البته که اپلیکیشن یا برنامه رایانه ای یا چی باید بگیم اپلیکیشن رو؟
برنامه که کاربردی دیگه،
برنامه که کاربردی ایران صدا رو میتونید نصب بکنید و ما رو بشنوید هر زمانی که خواستید. میتونید کامنت یا پیام بذارید برامون، تعامل ما میتونه اینطوری بیشتر بشه اگر این اپلیکیشن ایران صدا رو نصب کنید.
خوبیش اینی که اپلیکیشن ایران صدا رو که نصب بکنن، بالای اپلیکیشن سمت چپ گزینه آرشیو هم هست. اگر یک روزی رو فراموش کردن برنامه رو گوش بکنن، از بخش آرشیو هر روز رو انتخاب بکنن ساعت 9 صبح میتونن برنامه رادیوم رو مجددا گوش بکنن. و خوبیش اینه قابلیت ارسال برای دوستان رو هم داره، میتونن برای هر کس که میخوان بفرستن. ممنون که ما رو دنبال میکنید. خب صفحه برنامه رادیوم رو هم البته که یادتون نره دنبال بکنید. آدرس برنامه ما، صفحه
نشانی.
برنامه
نشانی.
ما نشانی صفحه برنامه رادیوم در فضای مجازی هست @ra.radium. رادیوم با یو در انتهاش هست، مثل رادیو او نداره. پست و استوری های خیلی خوبی براتون گذاشتیم. سوالی که امروز در برنامه مطرح کردیم، ما از شب گذشته استوری هم کردیم، تعدادی از دوستان در صفحه برنامه رادیوم نظرشون رو گذاشتن که حالا اگر تهیه کننده برنامه تعدادی از اونها رو برای من بفرستن، من میگم که چه کسانی چه پیامی رو در واقع گذاشتن، نظرشون چی بوده.
خب کامنت از خود کامنت رو میگی. خب برو تو صفحه شما، مثل که هنوز فالو نکردی، دنبال نکردی صفحه رادیوم رو.
نه نفرمایید. نه من تصورم بر پیام‌هایی بود که به صورت دایرکت برای ادمین صفحمون دادن، ولی میتونی اونایی که استوری کردیم رو بخونی تو برنامه. اینم پیشنهاد خوبیه.
من نگاه
پرونده ویژه رادیوم ra.radio.
حالا وقت اون رسیده که بریم به سراغ اون چیزی که خیلی برای هممون مهمه، اون چیزی که در واقع زندگی ما بخشش به اون متصله. چی آقای مرجو؟
غذا. روح هم میره برای غذا.
روحت میره؟ به روح پس اعتقاد دارین شما؟
شدید.
خب اجازه بدید که گفتگو بکنم.
خودت هم غذا بازی آخه.
اجازه بدید گفتگو بکنم با مهمان این پرونده ویژه، خانم دکتر مریم محمودی، متخصص تغذیه، که روی خط رادیوم با ما هستن. سلام خانم دکتر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب مهجو و شنوندگان عزیزتون. صحبتتون بخیر.
خیلی متشکرم. البته سفاریان هستم خانم.
نه فرمودن شما جناب مهجو و شنوندگان.
اشکا خواست
ارادتمند.
خانم دکتر، میدونم که انقدر تو برنامه‌های رادیو تلویزیونی راجع به فست فودها صحبت کردن، دیگه هممون دچار زخم بستر شدیم، ولی میشه از یه زاویه دیگه بهشون نگاه کرد که اینقدر گفته میشه که نخورید. آیا ممکنه که یک روز یک متخصص تغذیه باشه که در دنیا بیاد به ما بگه که اشکالی نداره فست فود استفاده کنید؟
اشکالی نداره فست فود استفاده کنیم بعضی وقتا. بعد یه جوری هم سالم ترش کنیم که حالا امروز راجع بهش صحبت کنیم که چه جوری سالم تر انتخاب کنیم. خب بعضی وقتاش واقعا اشکال نداره.
کباب کوبیده جزء فست فود حساب میشه خانم دکتر؟
طبق تعریف کلی فست فود نه، یعنی عملا اونها مثلا غذاهای سنتی رستورانی حساب میشن. فست فود عملا اون چیزی میشه که ما مثلا مثل برگرا میشناسیم، مثلا فرض کنیم که مثلا انواع مرغی که حالا سریع آماده شده، یا مثلا
کباب کوبیده هم سریع آماده میشه خانم دکتر. میذارن آی روی آتیش 3 دقیقه دیگه آماده است.
نه اون خب مغزش اینا دیگه پخته نمیشه، من خیلی با اون موافق نیستم.
خب 5 دقیقه به خاطر شما، ولی به هر حال 5 دقیقه اون روی دیگه خیلی سریع زود تون سریع آماده شد.
خب اگه بخوایم اینجور صحبت کنیم مثلا کارمون هم راحت تر میشه، یعنی میتونیم چیزی رو در نظر بگیریم که در یک حالا فود کورت، میخوایم انگلیسی استفاده نکنیم، میشه مثلا طبقه غذای مثلا یه مرکز خرید،
آره، مجمع الجزایر غذایی
مثلا، یه همچین چیزی رو بخوایم در نظر بگیریم، اتفاقا صحبت کردنمون خیلی کاملتر و جامعتر خواهد بود. تعریف میتونیم خودمون بذاریم که هر نوع غذایی که توی همچین محوطه‌ای داره صرف میشه ما این رو در نظر بگیریم. فست فود بعد میشه راجع به همش صحبت کنیم که چجوری سالم تر انتخاب کنیم.
من برای اینکه به فارسی گفتن که احترام بیشتری بذاریم و اینها، بگم که فود کورت همون جایی هست که توی طبقه از این جاهای گنده که بهش میگن هایپر مال، نمیدونم از اینجور مالها، مالای دیگران که مالای پولدارا و اینا هستش، اینها البته سازندش پولدارست، ما معمولا مصرف کننده این مالا هستیم، یه طبقه هست که یه عالمه رستوران های کوچولو داخلشه، خیلی هم مثلا شیکه و خیلی ترتمیزه، توش هم تحجیم میدن به ما بخوریم، هم مرغ اسپایسی به ما میدن بخوریم، هم پیتزا میدن، هم کباب ترکی. خانم دکتر اینا همه فست فود به حساب میان؟
ما میتونیم اینجوری حساب بکنیم که چون عملا فست فود میخواست نیاز ما رو به وقتی که وقت نداریم و میخواییم در حال عجله و سرعت چیزی رو بخوریم که گرسنگیمون رو برطرف کنه، این رو پوشش بده، پس میتونیم اینها رو هم در نظر بگیریم. و اصلا راجع به این صحبت کنیم که وقتی وارد اون طبقه شدیم و دور و بر نگاه کردیم، حالا کجا رو انتخاب کنیم، چجوری انتخاب کنیم، اون جایی که میریم چه آیتم هایش رو بتونیم انتخاب کنیم که سالم تر باشه.
و اگه قرار باشه که انتخاب بکنیم، احتمالاً یک متخصص تغذیه به ما فقط سالاد سزار پیشنهاد میکنن؟ نه
اصلا.
خب چی؟
سالاد سزار هم اگر یه سوسی داشته باشه که روش بریزن و پر از کالری باشه، اصلا آپشن سالمتر نیست نسبت به بقیه چیزهایی که ممکنه وجود داشته باشه.
آخه اصلا سالاد سزار مگه غذا میشه خانم دکتر؟
سالاد سزار چون مرغ داره، عملا گروه های مختلف غذایی در نظر میگیره، تکه های نون رو هم داره، بنابراین میتونه یه غذای کامل باشه.
یعنی اون عملا خورده نون رو شما بهش میگین نون خانم دکتر؟
کربوهیدراتو که میدونی من دشمنی قدیمی و بله دارم، بله همون خورده نون ها
شما با مغز ما دشمنی خانم دکتر، مغز ما عاشق کربوهیدرات آخه.
نه من به فکر سلامت شما زایقری میشه تغییرش داد واقعا راجع به کربوهیدرات و حالا نوع کربوهیدرات سالم که مصرف کنیم.
دکتر محمودی، مگه مغز ما به ما پاداش نمیده وقتی خورد داریم در واقع یه دونات یا یه پیراشکی میخوریم، پیراشکی کرم‌دار میخوریم؟
نه اصلا، یعنی در کوتاه
مغز پاداش نمیده؟ پاداش میده، ما رو خوشحال میکنه، سروتونین میره بالا،
میره بالا در کوتاه مدت به شما پاداش میده، ولی یک شکنجه از این در انتظار شما خواهد بود بابت عواقبی که این به شما تحمیل میکنه این پاداش کوتاه مدت.
خب ما اگر با شما بریم فود کورت، اونجا شما چیه در واقع سفارش میدین خانم دکتر؟
ما اگر که بستگی به یه مقدار پولی که توی جیبمون هست، موجودی کارتمون هم داره، بستگی به سلیقه‌مون هم داره، میتونیم کم ماه یک بار یک سری به اون مغازه‌ای که حالا کباب میفروشن و شیشلیک داره و استیک داره اونها بزنیم کم ماه یک بار. مثلا حالا هر
شیش ماه یک بار
به خود یه جایزه بدیم که اونها هم باز همشون خوب سالم نیستن. خیلی مهمه که اگر به مغازه میریم که این آیتم ها رو داره، سایز غذا کلا برای ما خیلی مهمه، یعنی اونی که برنج داره و تحریک داره و اون رو ترجیحا نگیریم، خوراک ها رو بگیریم. خوراک ها معمولا خیلی سالم ترن، کنارش سبزیجات داره و مثلا سعی کنیم که سیب زمینی سرخ کرده نگیریم کنارو. مثلا فرض کنیم که یه بشقابی هست که خوراک کباب یا جوجه کباب یا حالا انواع مواد پروتئینی رو داره و حالا مثلا گریل شدهش خب ترجیحاً خیلی بهتره و بعد سایدش سبزیجات
کباب شده.
و نوشیدنی برامون خیلی مهمه. خب چون فروشگاه ما اصلا سعی کنیم که نوشابه ها و مثلا سودا و اینا نگیریم که قند خالصه، یا نوشابه زیرو بگیریم اگر کنار این هشیش ماه یه
سودا مگه قند داره خانم دکتر؟
بله بله حسابی.
خب اون که آخه گاز خالیه که، فقط آب گاز داره که.
نه نه نه، اینا معمولا یه طعم شیرینی دارن.
آها بله،
یه طعم شیرینی دارن و حتی میتونه تا 200 کیلوکالری از طریق همین سودا به ما اضافه بشه.
عجب، من فکر کردم که نسبت به نوشابه هایی که زیرو قلمداد میشن یا صفر، در واقع صفر صفر چی باید بگیم، زیرو رو چی باید بگیم،
بدون قند بگیم، بدون قند
رژیمی بگیم، معمولا کالری صفر دارن.
خب پس سودا نسبت به اونا قند بیشتری داره، درسته؟
بله بله بله. و مثلا حالا دوغ هم میتونیم تو این آپشن ها انتخاب کنیم، آب یا دوغ. یا
خب بریم سر کار،
خب
مثلا همبرگر با آب خانم دکتر
یا با دوغ؟
خب نوشابه حالا میشه اگه شیش ماه یه بار این آیتم ها رو انتخاب کردیم، میشه کنارش مثلا یه تو حالا نوشابه رژیمی رو میشه خورد، ولی نوشابه های کلا به خاطر اثرش که دارن روی برداشت کلسیم از استخوان ها تاثیر سو دارن. یعنی درسته که کالری نداره، ولی نمیشه زیاد و طولانی مدت استفادهش کرد.
خانم دکتر من یه سوالی بکنم از شما.
احسان مهرجو سوال.
آیا
بله بله من به جا میارم صدای شما.
سلامت. آیا سالاد ها جزء غذا یا فست فود محسوب میشن؟
بله،
و همچنین دیده. و همچنین سوپ، آیا سوپ غذاست؟
ببینید ترجیح ما در یک وعده غذایی، همون تعادل و تنوعی که ما میگیم توی استفاده از طرف راهنمای غذایی داشته باشیم، اگر که یه جزء پروتئینی رو داشته باشه، یه مقدار کمی کربوهیدرات رو داشته باشه و حالا ترجیحاً کنار سبزیجات رو داشته باشه، عملاً ما میتونیم یه وعده غذایی کامل حساب کنیم.
درود بر شما. آخه من همیشه عذر میخوام با سیاوشان، ما همیشه این دعوا رو داریم. من هر موقع میگم مثلا نهار سوپ خوردم، منو مسخره میکنه، میگه آخه سوپ که نهار نیست.
مسخره نمیکنه،
سوپ که نهار نیست، نهار چی خوردی؟ میگم خب سوپ خوردم. میگه نه این نهار نیست. میگم آقا وقتی کالری داره، انرژی داره، منو کامل سیرم میکنه، چرا نهار نیست؟ پس شما تایید میفرمایید که نهاره.
به نظر جناب صفاریان پور به شما حق میدم که اون نهاره.
درود بر شما، درود. یک امتیاز مثبت برای شما.
خیلی ممنون.
نه نه، با احترام به نظر ایشون، ولی تایید میکنم که نهار حساب میشه.
بنده تکذیب میکنم خانم دکتر محمودی. من دارم
خیلی سلیقه‌شون مثل جناب صفاریان پور، یعنی رو
ایشون آخه همیشه کباب میزنن، گوشت میخورن. تصورش اینه که همه وعده غذایی بایستی گوشت باشه.
بله بله. روی بقیه فست فودها بریم الان صحبت بکنیم، برای اینکه تایم کم نیاریم. پس این فروش، این مغازه هایی که شیش ماه یه بار سر میزنیم که پرونده شون جوری مشخص شد که ما خوراک انتخاب میکنیم، نوشیدنی به سالم انتخاب میکنیم و سعی میکنیم که اون خوراکی که انتخاب میکنیم حالا سایدش مثلا سیب زمینی سرخ کرده نباشه، سبزیجات باشه، سبزیجات بخار پز شده یا مثلا آب پز شده.
و اگه بریم به باقی جزایر سر بزنیم در اون فود کورت یا در واقع در اونجایی که مجمع الجزایر غذایی به حساب میاد، دیگه چه انتخابی داریم؟ آیا میتونیم بریم سراغ همبرگر یا بریم سراغ هات داگ؟
ما میریم سراغ اون مغازه‌هایی که برگر می‌فروشن. در مورد اونها سایز خیلی مهمه. الان به ما آپشن‌های پیشنهاد می‌دن، گزینه‌های پیشنهاد می‌دن که خیلی خیلی وسوسه کننده است. مثلا سایز بزرگش رو انتخاب کنیم، دابل یا تریپل، دوگانه یا سگانه باشه که مثلا چند طبقه حالا برگر باشه یا پنیر داشته باشه توش یا سس‌های مختلف. سس‌ها در انتخاب فست‌فودها برای ما خیلی مهمه و خیلی تفاوت ایجاد میکنن. ما مثلا باید ترجیحاً سس باربیکیو انتخاب کنیم، سس خردل انتخاب کنیم، سس‌هایی که مایونز دارن، سس‌هایی که خامه دارن، اینها یک تفاوت عظیمی در میزان کالری ایجاد میکنن. ترجیحاً چیز دیگر انتخاب نکنیم، اون پنیره خودش کالریش بالاست و سایز کوچیک انتخاب کنیم. از نظر اقتصادی نیاییم حساب کنیم که حالا اون برگر بزرگ به نفع ماست، در طولانی مدت به ضرر سلامت ما خیلی هزینه بیشتر بهمون تحمیل میکنه. و یه نکته مهم دیگه بسینه که منوهایی که کنارش نوشابه یا سیب زمینی سرخ کرده داره نگیریم، به فکر سلامتمون باشیم واقعا. یعنی فقط خود برگر، اون هم سایز کوچیک، و بعد مثلا اگر برگر ماهی هست ترجیحاً اونو بگیریم.
برگر ماهی؟
بله
بله، هیچ ارزی نداره.
ولی خب عادت میکنه ذائقه آدم، یعنی واقعا سری میشه در طولانی مدت امتحانش کرد و ذائقه آدم عادت کنه.
خب همین که چطور بریم تو بیمارستان بستری بشیم، نه برای اینکه خود نکرده بیمار باشیم، ما این ذائقمون رو با اون سوپ و اون غذای بیمارستانی تغییر بدم، بدون نمک، بدون مزه، بخار پز شده، آب پز، و اینطوری به نظرم مثل سالمندان زندگی کنیم دیگه. ها
نه دیگه، واقعا افراط و تفریط نمیخوایم بکنیم، یعنی میخوایم لذت خوردن ببریم. ولی خب حالا سالمتر، من سوپ رو نگفتم حقیقتا تو اون طبقه. سوال کنم بنجام بهش، من تایید کنم که میتونه اگر جز و علاقه مندی های فرد باشه وعده غذای حساب بسه.
بله.
ولی برگره رو واقعا یه برگر سایز کوچیک در منوهای بچه ها خیلی خوب جواب میده. یعنی بریم سراغ منویی که مخصوص بچه ها هست، معمولا تو اونا به جای مثلا فرض کنید سیب زمینی سرخ کرده گزینه میوه خود شدن مثلا هست.
بله. اسبابازی هم داره تازه،
اونم خیلی خوبه برای کودک درون عالیه، که من فکر می‌کنم در شما دو بزرگ خیلی هم زنده باشه با تجربه قبلی که داشتی. بنابراین اون خیلی گزینه خوبی حساب میشه از جهت هم کالری، هم شاید محتوای کارت بانکیمون و باعث میشه بتونیم دفعات بیشتری سر بزنیم به قسمت غذاها. و اینا با توی برگر فروشی پس ساید غذا نگیریم، وسوسه نشیم که اون گزینه هایی که منو رو کامل پیشنهاد میکنه انتخاب کنیم. خیلی کمک میکنه که یه دونه آب بگیریم و حالا یه برگر کوچیک بگیریم، به محتویاتی که اضافه میکنیم به اون برگر خیلی دقت کنیم. اگه بشه مثلا کاهو سبزیجات اضافه بشه، بعضی از برگر فروشی هستن که خودتون گزینه ها رو انتخاب میکنین که حالا گوجه فرنگی باشه، کاهو باشه، چی اضافه بشه، اونها آپشن های سالم رو اضافه کنیم. و میگم اینهایی که برگر بزرگ هست خیلی خیلی کالری اضافه میکنه، گزینه های بزرگتر. این باز میشه برای برگر فروشی. حالا جاهایی که مغازه مرغ هستن، اگه تو قسمت برگر دیگه صحبت نداریم، بریم سراغ اینهایی که مثلا مرغ عرضه میکنن.
خواهش میکنم با کمال میل، فقط خیلی کوتاه چون تقریبا زمانمون رو به اتمامه.
در مورد مرغ هم حالا گریل شدهش بهتره، پوست نداشته باشه از این مرغ های مثلا
پوستش خوشمزه است خانم دکتر،
ولی پوستش کالریش و چربیش خیلی خیلی بالا.
بله
آره، ولی شما اگه حالا اون سایده رعایت کردی، نوشیدن رعایت کردی، شاید بعضی وقتا بشه سوخاریش رو بخوری. و چون قسمت غذاها نوشیدنی ها و کافه ها هم خیلی مهمه، باز بعضی چیزا خیلی تفاوت ایجاد میکنه. مثلا اونایی که لته هست یا چیزهایی هست که این مدلی هست که شیرین هست، خیلی کالری بیشتری داره نسبت اون قهوه‌ای که خب خالص هست و خود قهوه هست. اینا خیلی تفاوت ایجاد میکنه. کنار چای سیاه ما اگر لواشون دارن لزومی نداره که اون هشم مصرف بکنیم، ولی حواستمون باشه که این کنار چیزهایی که کنار نوشیدنی هامون گذاشته میشه، اون کوکی رو مجبور نیستین هشم بخوریم. یعنی اینها همه تفاوت ایجاد میکنه.
دکتر محمودی، من اجازه دارم که یک بار با کودکان شما مصاحبه بکنم؟
بله حتما، خواهش میکنم.
ببینم برنامه غذایی اونا چیه، چجوری در واقع زندگی میکنن. میگید نباتو که اون تو نذاریم، شیرم که تو قهوه‌مون نریزیم، نمک هم که نداشته باشه، سیب زمینی سرخ کرده خوشمزه.
بعضی وقتا خوردنش اشکال نداره، من خودم استوری میکنم کتلت که درست میکنم، بعضی وقتا بغلش سیب زمینی سرخ کردن میذارم. بعضی وقتا اشکال نداره، ولی عادت نکنید وقتی میریم هر چیزی به ما پیشنهاد میشه اون رو بپذیریم. ولی واقعا تعادل و تنوع، یعنی بعضی وقتا اشکال نداره. اگر که
پس بخوریم ولی محدود، کم، مدیریت شده. این چیزیه که یا تصویریه که علم به ما میگه برای اینکه طول عمرمون رو بیشتر بکنیم و از اون مهمتر کیفیت زندگیمون رو تغییر بدیم. این مسئله کیفیت زندگی چیزیه که ما خیلی وقتا یادمون میره، اینکه ما به دنیا میایم برای اینکه جهان رو بهتر بکنیم و البته اینکه کیفیت زندگی خودمون هم بالا ببریم. خیلی متشکرم از دکتر مریم محمودی متخصص تغذیه و از اینکه اجازه میدید که ما شوخی بکنیم با داستان تغذیه. خیلی ممنونم از شما.
اختیار دادی، خیلی خوشحال شدم در خدمتتون بودم.
متشکرم. شما همینطور هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
شما
هم همینطور.
خدا نگهدار.
برای برنامه خیلی عالیتون. خواستم بگم که این صدا صدای گازهای شفق قطبی است. دبیر جغرافیا. خدا نگهدار.
جواب مسابقه رو می‌خواستم بگم، جواب همین سوال که صدای چیه؟ صدای انتقال پیام‌های عصبی توی مغزه. وقتی مغز به اعضای مختلف بدن پیام میده، اینجوری صدا میده. چون من هر روز این صدا رو می‌شنوم. دست شما درد نکنه، خدا نگهدار.
صدایی که پخش میشد من تا جایی که می‌دونم صدای صحابیه تو فضا. دست شما درد نکنه. ممنون، خدا حافظ.
این صدایی که الان پخش کردی صدای نهنگیه که از دریا می اومد. صدای نهنگه این.
راهنمایی کنم که صدای نهنگ نیست. نه،
ممنون که راهنمایی کردی. آش جان، پیامک‌ها همینطور داره به دست ما میرسه. علیرضا از کرج گفتن صدای
چطور به دستمون میرسه؟
به 3881 پیامک
پیوسته
به
دستمون میرسه. همینطور به دستمون میرسه.
پیوسته دائم داره به دست ما میرسه.
همینطور پیوسته دائم به دستمون میرسه.
بله، اگه مقدار سوپ بیشتر بخوره قشنگ ادبیات میشه. علیرضا از کرج گفتن صدای فوت کردن توی لوله خرطومی برقه و طلا فضا.
اونم میشه شبیه.
آره، طلا خانم از تهران هم گفتن که صدای فضا و کیهان هست
دیگه. وقتی که
چی بگیم
از طلا حرف
فضا
اشتباه که نمیشه بشنویم
قطعاً. و
خیلی ممنون
آقای خانم میرحسینی از شیراز گفتن سلام رادیومی های عزیز، این صدای شبیه سازی شده کهکشان هاست. ممنون که پیامک میزنید.
از شهر حضور سعادت من، شما این صدایی که در آمد صدای حرکات نهنگ داخل آب اقیانوس ها و دریا هاست. بهرام کیانزاده هستم.
بابت این صدایی که پخش شد میخواستم بگم من سیاوش ستوده هم از کرمان. این احتمالا صدای نهنگ ها میتونه باشه.
صدای پخش کردن گفتن شما بگید صدای چیه؟ من به نظر میام صدای کهکشان باشه، صدای موجود تو فضا.
این همون صدایی که دو بار پخش شده صدایی بود که چند وقت پیش ناسا از دریافتاش از کهکشان ها از فضا پخش کرد که به وسیله گیرنده هاش امواجی که از کهکشان ها اومده بود ضبط کرده بود و احتمال میدم همون باشه.
درود بر شما. درود بر شما که باید بگم که خیلی از دوستان در لابلای صحبتشون پاسخ صحیح بود. حالا اینکه داستان چیه رو احسان میگه، اما قبلش نگاهی بکنیم به یه تعداد از پیام‌های شما که به نوعی استوری شده یا داستانک شده در صفحه مجازی ما.
بله، ما در صفحه برنامه رادیوم در فضای مجازی به نشانی @ra.radium استوری کردیم. دوستان زیادی پاسخ دادن. دوست عزیزی نوشتن صدای دلفین هاست، از دیگه‌ای گفتن اسکیت روی یخ، مخاطب دیگه گفتن مگنتارها یا همون ستارهای نوترونی، صدای وال، یه پاسخ دیگه بوده صدای دلفین ها، سیاه چاله، فضاست، فوت کردن تو شیشه نوشابه.
آره، شبیه
شبیه. آره، اون لوله خرطومی هم خیلی شبیه
لوله خرطومی برق.
لوله خرطومی برق
اشتباه نکنم. فیلو منظورتون
نه سیگنال WOW یعنی چی باشان؟ WOW واو ویندو آن دی وار،
صدای فرازمینی ها.
شاید سفر در زمان، اینجوری یه نفر نوشته. و دوست دیگه گفتن نهنگ آبی یا چرخش زمین.
آره، ما صدای نهنگ رو شنیده بودیم، صدایی که ضبط شده بود
باشه صدا...
ملودی موسیقی، یه جور در واقع یه موسیقی. بله، در واقع ایجاد کرده بود، از یه ملودی ساخته بودن. فوق العاده شگفت انگیز هم بود و رازآمیز، شنیدنش فوق العاده جذاب. حتما راجبش یه بار صحبت می‌کنیم که نهنگ‌ها چطور با همدیگه حرف می‌زنن. ولی بریم سراغ پاسخ صحیح این پرسش، این سوالی که مطرح کردی که دقیقاً این صدایی که شنیدیم صدای چه بود؟
این صدایی که شنیدیم در اصل صدای ترکیب شده تعداد زیادی از اجرام کیهانی هست که توسط تلسکوپ فضایی هابل عکس فراژرفی ثبت شده که توی این عکس تعدادی ستاره وجود دارن، تعداد زیادی کهکشان که این کهکشان ها به نوعی میتونیم بگیم خوشه کهکشان دیگه هستن، چون مثل خوشه انگور هر حبه انگور دیگه یک ستاره نیست، هر کدوم یک کهکشانن که داخل اونها میلیاردها ستاره وجود